دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی اهداف سفر وزیر نیروی ایران به کابل، و شکست آمریکا در رصد گروه‌های تروریستی در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده می‌دونین که بحث حقابه ایران از رود هیرمند یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که سال‌هاست بین ایران و افغانستان باعث چالش‌هایی شده و بعضاً نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرده، اما تا به امروز این مسئله به شکل جدی حل نشده و در هر دولتی که در داخل افغانستان مستقر میشه همیشه این چالش ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و فعلا امارت اسلامی افغانستان وجود داشته. خب به دنبال رایزنی ها و مذاکراتی که صورت گرفت در گذشته و این مشکل همچنان لاینحل باقی ماند، روز گذشته وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیئت عالی رتبه با کابل سفر کرد و خب دیدارهایی را با مقامات داخل افغانستان داشت. از جمله علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران با مولوی عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان دیدار کرد. در این دیدار مهرابیان با اصخایی میکنم در این دیدار مسائل مرتبط با آب و همکاری های دو جانبه در زمینه برق و انرژی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آقای مهرابیان با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم دیداری داشت. وزیر امور خارجه افغانستان در ابتدای این دیدار با اشاره به مشترکات فراوان بین ایران و افغانستان خواستار همکاری مشترک بین دو کشور در همه عرصه ها شد. امیرخان متقی با اشاره به رابطه خوب بین ایران و افغانستان در یک سال گذشته، از کمک های ایران و مردم رنج دیده افغانستان در ماه های اخیر قدردانی کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان همچنین گفت ایران تجربه های زیادی در عرصه های مختلف داره و ما خواستار استفاده از تجربیات ایران هستیم. خب آقای مهرابیان پس از دیدار با وزرای انرژی و آب و امور خارجه افغانستان چهارشنبه شب با ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست کابینه طالبان هم دیدار کرد. ملا عبدالغنی برادر در این دیدار گفت که ما خواهان روابط خوب با کشورهای همسایه هستیم. در این دیدار همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم حضور داشت. ساعت قبل تماسی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی، کارشناس امور بین الملل، و در ابتدا اهداف سفر علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران و کابل را خواستار شدم و خواستم که آقای میرطاهر نظرشان را در ارتباط بیان بکنند.
خب انجام این سفر اساسا در راستای حل و فصل اختلاف دیرینه که بین ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران از رود هیرمند مطرحه، به ویژه با توجه به سدسازی‌هایی که در افغانستان صورت گرفته. این مسئله باعث شده که میزان حقابه ایران در سالهای اخیر برای بخش شمالی استان سیستان و بلوچستان یعنی سیستان به شدت کاهش پیدا کنه و این مسئله نه تنها باعث خشک شدن تالاب هامون شده بلکه وضعیت زندگی شهروندان ایرانی در سیستان رو به شدت در معرض مخاطره قرار داده، در حالی که طبق توافقی که در دهه 70 میلادی بین ایران و افغانستان صورت گرفته بود میزان حقابه ایران از رود هیرمند مشخصه و متاسفانه این مسئله چه در دوره دولت قبلی افغانستان منظورم دولت اشرف غنی هست و چه در حال حاضر که طالبان زمام امور را در افغانستان به عهده دارن هنوز حل نشده. این مسئله به رغم این هست که جمهوری اسلامی ایران همواره از کمک به برادران افغانی خود دریغ نکرده و مخصوصا در یک سال و نیم اخیر در جریان حوادث متعددی که در افغانستان مثل زلزله و سیل و غیره رخ داده بیشترین کمک ها رو به مردم شریف افغانستان انجام داده و این انتظار رو داره که حقوق قانونی ایران در مورد عقابه‌ای که متعلق به ایران هست رعایت بشه و با توجه به اینکه در جریان مذاکرات قبلی عملا هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته بود وزیر نیروی ایران مستقیما در این مسئله مداخله کرده و با سفر به افغانستان در صدد این هست که چنین مسئله‌ای رو زودتر حل و فصل کنه.
خب چقدر میشه امیدوار بود که سفر آقای علی اکبر مهرابیان به افغانستان بتونه این موضوع رو که خب خیلی وقت هست مورد مناقشه هست حل و فصل بکنه؟
خب متاسفانه باید بگیم که به رغم اینکه ایران همواره از خودش حسن نیت نشان داده چندان اقدامات مثبتی از جانب طرف افغانستانی شاهد نبوده و این مسئله در واقع لزوم احقاق حق ایران و مواضع قاطعانه ایران رو در این زمینه بیش از پیش ضروری و جدی ساخته. مسلماً در صورتی که حقوق قانونی ایران در چارچوب توافقات بین دو کشور و همچنین حقوق بین الملل داده نشه، خب طالبان هم نمیتونن انتظار داشته باشن که ایران هم در این مورد ساکت بشین.
آقای دکتر، خب شما در جریان هستید که از زمانی که طالبان حکومت را در داخل افغانستان به دست گرفتن چند باری سد کمال خان باز شد و آب به سمت ایران جاری شد که آخرین بارش همین چند وقت پیش بعد از بارش‌های اخیر در داخل افغانستان بود و دنبال این مسئله بعضی از مقامات حکومت قبلی افغانستان مثل سرپرست وزارت انرژی و آب سابق افغانستان همینطور رحمت الله اندر سخنگوی امنیت ملی افغانستان اینا واکنش نشان دادن و سعی کردن که مردم افغانستان را تهییج بکنن و احساساتشون را برانگیخته بکنن در ارتباط با مسئله آب. این مسئله را چطور ارزیابی میکنید و چرا چنین واکنش‌هایی رو ما داریم؟
خب متاسفانه باید بگیم که حکومت سابق افغانستان که حتی در زمینه حفظ خودش با ناکامی مواجه شد و با فرار اشرف غنی فروپاشی حکومت رو شاهد بودیم نتوانست نه در عرصه داخلی نه در عرصه روابط با همسایگان روابط درست و اداره درستی رو صورت بده. الان هم به نظر من این تحریکات با این هدف صورت میگیرن که مانع از هر گونه توافق احتمالی بین ایران و افغانستان در زمینه حقابه قانونی ایران از رود هیرمند بشن. مردم شریف افغانستان فکر میکنم نبایستی به این تحریکات و سخنان بیپایه توجهی کنن و نگاهی به توافقات دو کشور در این زمینه و همچنین رعایت اصول انسانی، اسلامی، اخلاقی ایجاب میکنه که راضی نباشن که مردم شریف منطقه سیستان در ایران در چنین وضعیت اسفناکی به دلیل عدم وجود آب کافی به سر ببرن و بایستی این مسئله هرچی زودتر حل و فصل بشه.
تحلیلی هم وجود داره آقای دکتر که تلاش میشه از سمت دولت مردان سابق افغانستان با پشت پرده آمریکا که دو تا ملت ایران و افغانستان را در تقابل با همدیگه قرار بده و حتی دولت ها را با همدیگه درگیر بکنه. چقدر این تحلیل میتونه نزدیک به واقعیت باشه؟
خب آمریکایی ها همواره منافعشون رو در این میبینن که بین دولت های ایران و افغانستان تنش باشه و روابط برادرانه بین اونها خدشه‌دار بشه. الان هم که از افغانستان ناچار شدن فرار کنن این سیاست خصمانه رو ادامه میدن و ادعاهای بیپایه‌ای رو در این زمینه مطرح میکنن، در حالی که خواسته ایران در مورد حقابش از رود هیرمن کاملا قانونی هست و نگاهی به قراردادها و توافقات و همچنین حقوق بین الملل نشون میده که انتظار ایران برای دریافت حقابه مناسب از هیرمن کاملا بجا و قانونی هست و تحریکات داخلی و خارجی در افغانستان در این زمینه کاملا خصمانه و برای ایجاد تنش بین دو کشور هست.
خب، تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس روابط بین الملل، در ارتباط با سفر وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران به کابل و دیداری که با مقامات طالبان در کابل داشت. خب شما عزیزان شنونده میدانین که سال گذشته همین روزها نیروهای نظامی آمریکا در حال خروج از افغانستان بودند و نهایت کار را هم دیدید که طالبان وارد پایتخت افغانستان شدند و در نهایت هم امارت اسلامی در داخل افغانستان شکل گرفت. حدود یک سال پیش که امریکایی ها از افغانستان خارج شدند، قصر سفید قول داد که یک بررسی جامعی را در ارتباط با خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان انجام بدن و این گزارش را در نهایت منتشر بکنن، و در حالی که انتظار می رفت که در سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این گزارش منتشر شود، گفته می شه که بنا نیست که این گزارش فعلا انتشار پیدا بکنه و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که خب تحت فشار هست و محبوبیتش در آمریکا کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل کاهش محبوبیتش هم همین خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هست، تلاش میکنه که برای جلوگیری از تخریب بیشتر چهرهش و جایگاهش انتشار یافته های گزارش کمیسیون جنگ افغانستان را بار دیگه به تأخیر بندازه. این مسئله را یکی از اعضای کنگره آمریکا اعلام کرده. آیه مایکل والز نماینده کنگره آمریکا از فلوریدا با اعلام این موضوع گفته که یافته های کمیسیون جنگ افغانستان تا دسامبر 2024 منتشر نمیشه و دامنه گزارش نیست شامل 20 سال حضور در افغانستان خواهد شد تا توجه را به خروج فاجعه آمیز از افغانستان کاهش بده. پیش از این NBC نیوز هم گزارش داده بود که دولت بایدن در آستانه یک سالگی خروج مفتزهان از افغانستان گفتگو در مورد چگونگی سالگرد خروج آغاز کرده تا از پیش آمدن مشکلاتی که میتونه و پریشانی های بایدن و تشدید کاهش محبوبیتش ختم شود جلوگیری شود. این رسانه آمریکایی گفته که دستیاران بایدن تلاش دارند فرارسیدن سالگرد خروج از افغانستان دولت او را تحت آسیب های سیاسی بیشتری قرار نده. خروجی که بسیاری از آمریکایی ها او را یکی از بزرگترین شکست های دولت بایدن در نظر می گیرند. به همین دلیل واشنگتن می خواهد که اطمینان حاصل بکنه که بخش های مختلف دولت به طور هماهنگ پیام مشترک با لحنی مشترک درباره خروج از افغانستان منتقل می کند. خبر دیگه در همین حوزه ای که معاون وزیر دفاع آمریکا در توجیه خروج مفتزهانه نظامی این کشور از افغانستان گفته که آمریکا به دلیل تغییر اولویت‌های راهبردی خیش از افغانستان خارج شد. کالین کال معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ای که آیا خروج از افغانستان اشتباه بود گفت که واشنگتن به دلیل تغییر اولویت‌های راهبردی خیش مجبور به ترک افغانستان شد. کال گفت که محرک اصلی تصمیم رئیس جمهور برای تکمیل خروج از افغانستان که توسط دولت ترامپ تحت توافق دوحه مورد مذاکره قرار گرفت، تشخیص ای بود که اولویت‌های راهبردی آمریکا تغییر کرده. خب، داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم و بعد از اذان ان شاءالله در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
روزی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یک رسانه آمریکایی در گزارشی با استراتژی جدید واشنگتن برای رصد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان پرداخت. CNN گزارش داد پس از خروج آمریکا از افغانستان، وزارت دفاع این کشور واحدی را برای رصد از راه دور فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تشکیل داده. به نوشته این رسانه، هدف از این راهبرد عدم تبدیل افغانستان به فعالیت داعش و القاعده عنوان شد و مقامات آمریکایی مدعی کارآمدی این استراتژی جدید بدون حضور سربازان این کشور در افغانستان هستند. CNN اضافه کرد اما طی یک سال گذشته این واحد تازه تأسیس هیچ گزارش قابل اعتباری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان به مقامات گزارش نداده و دلیل اصلی آن نبود نیروهای زمینی در افغانستان. عنوان شده. این در حالی است که هفته گذشته آمریکا عملیات موفقی را برای ترور از ظواهری سرکرده القاعده در افغانستان انجام داد که مقامات واشنگتن این اقدام را به عنوان مثالی برای عملکرد موفق سیاست جدید این کشور در افغانستان عنوان کردند. اما کارشناسان اعتقاد دارند که ترور الظواهری در افغانستان دلیل خوبی برای کارآمدی سیاست جدید رصد از راه دور این کشور در افغانستان نیست و دلیل آن این است که سرکرده القاعده به عنوان یک تروریست شاخص همیشه در رصد سازمان اطلاعات آمریکا بوده. بسانر، کارشناس اطلاعاتی و مشاور سابق ترامپ، در این خصوص اعتقاد دارد که رصد یک تروریست شاخص با مبارزه با ظهور یک تروریست دیگر کار بسیار متفاوتی است. با نوشته CNN، برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارند که این امکان وجود دارد که فعالیت تروریستی از افغانستان به سایر مناطق جهان هم سرایت کند و بار دیگر خطراتی را برای منافع آمریکا ایجاد کند. کریس رای، رئیس FBI، هم در این خصوص گفته که با توجه به اینکه ما در حال حاضر از افغانستان خارج شدیم و توانایی جمع‌آوری اطلاعات کاهش یافته، این احتمال وجود دارد که از سوی گروه‌های تروریستی مورد هدف قرار بگیریم. این رسانه آمریکایی نوشت، اما با وجود تردید کارشناسان بر اثر فعالیت تروریستی در افغانستان بدون وجود نظامیان، مقامات آمریکا ترور سرکرده القاعده را مثال خوبی برای قدرت ارزیابی آمریکا در افغانستان عنوان کرده و اعلام کردند که واشنگتن قادر است بدون حضور نظامیان عملیات ضد تروریستی در افغانستان انجام بده. CNN در ادامه گزارش خودش نوشت، در حال حاضر جمع‌آوری اطلاعات در افغانستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین شبکه انسانی انجام میشه، اما کارشناسان بر این اعتقادند که استفاده از پهپادها در کنار طولانی بودن مسیر پرواز و هزینه سنگین، کارآمدی آن نیز قابل تردید است. در ارتباط با همین موضوع تماسی داشتم با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، و ارزیابیشان را در ارتباط با همین موضوع خواستار شدم.
خب اگر ما در واقع ادعای CNN را حمل بر این بکنیم که از ظواهری فاکتورهای امنیتی را رعایت نمی‌کرده، پروتکل‌های امنیتی را رعایت نمی‌کرده و به عنوان یک چهره شناخته شده در فضاهای مختلف حضور پیدا می‌کرده و به همین دلیل پیدا کردن او کار آسانی بوده که باید بگوییم درست گفتن. ولی خب حقیقت این است که مجموعه رهبران گروه‌های تروریستی و از جمله رهبران القاعده و بخش زیادی از رهبران طالبان پیچیده‌ترین پروتکل‌های امنیتی را رعایت می‌کنند و غالباً سعی می‌کنند که کمتر در رصد در واقع اون کانال‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورها قرار بگیرند. بنابراین اگر آقای الظواهری این پروتکل‌ها را رعایت کرده باشه و رعایت می‌کرده، معناش این است که یک اشراف اطلاعاتی نسبتاً خوب آمریکایی‌ها در افغانستان دارند. اما مسئله اصلی این هست که این گروه‌های تروریستی از این جهت که توسط خود آمریکایی‌ها مدیریت می‌شوند و اون مسیرهای اکمالاتی و پشتیبانی و حتی برخی از کانال‌های اطلاعاتی اونها هم در دست خود غربی‌ها و از جمله خود آمریکایی‌ها هست، از این منظر میشه گفت که این رصد اطلاعاتی و این رصد امنیتی رهبران گروه‌های تروریستی برای آمریکایی‌ها کار چندان سختی نیست، به دلیل اینکه امکانات و ابزارهای لازم را دارن و خودشان بخش از این امکانات و ابزارهای حفظ امنیت و پروتکل‌ها را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دادن. این یک طرف مسئله است. اما طرف دیگر مسئله این هست که من فکر نمی کنم که خود کشتن از ظواهری در این مقطع خیلی چیز با اهمیتی باشد، برای اینکه از ظواهری بعد از مرگ بن لادن عملا در رأس هرم رهبری القاعده یک کار خیلی بزرگی را علیه آمریکایی ها یا علیه هیچ جای دیگری نشان نداد. عملا القاعده یک حرکت جدی را که ما بتوانیم بگیم در دوران از ظواهری صورت گرفته، ما در طی چند سال گذشته شاهدش نبودیم. مرگ از ظواهری میتواند یک پیام بسیار روشن به طالبان باشد که همانطور که از ظواهری امکان رصد و کشته شدنش هست، برای رهبران طالبان هم اگر همکاری های لازم را با آمریکایی ها نداشته باشند، امکان رصد و امکان هجوم ها وجود دارد. و من فکر میکنم که در مرگ از ظواهری بیش از این که خود از ظواهری مهم باشد، پیامی که از این ناحیه اتفاق به رهبران طالبان در واقع مخابره شد، این پیام حائز اهمیت است.
طالبان هم خیلی واکنش جدی در قبال مسئله ترور از ظواهری در داخل کابل نشان ندادن، واکنشی که انتظار میرفت وجود نداشت. این را شما ناشی از چی میبینید؟
خب همین سکوت نسبی طالبان در رابطه با مرگ از ظواهری و حمله آمریکایی ها خودش نشانگر این هست که طالبان مفهوم این پیام را دریافت کردن و متوجهن که اگر قرار باشد که علیه منافع آمریکایی ها در افغانستان حرفی بزنن یا اقدام جدی بکنن، با مسئله حذف هم مواجه خواهند بود. این هست میبینیم که یک حرکت جدی وجود ندارد در رابطه با بحث دفن از ظواهری و تشییع جنازه برای او یا گرفتن مراسمی برای او اتفاقی صورت نمیگیره و به صورت مبهم و بسیار اجمالی فقط بخشی از رهبران طالبان همین مقدار میگویند که این اتفاق نقض حاکمیت طالبان و خلاف توافقات دوحه بوده. خب این وضعیت نشانگر این هست که طالبان کاملا متوجه هستند که پیام ترور از ظواهری توسط آمریکایی ها چه هست و با درک این پیام عملا سعی میکنن که به آمریکایی ها این سیگنال رو در واقع از این طرف مخابره بکنن که مخالفت چندانی با برنامه های آمریکا در افغانستان ندارن و سعی میکنن خودشان رو تنظیم بکنن با برنامه های آمریکا. این رویه برخلاف رویه 20 سال پیش آمریکایی هاست که در رابطه با رهبر اون زمان القاعده بن لادن به صورت کاملا جدی و شفاف گفتن که هرگز حاضر نیستن که بن لادن را تحویل آمریکایی ها بدهند و تا سرحد سقوط حکومتشان هم پیش رفتن، اما این اتفاق نیفتاد.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونین از این مطالب استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست. اگر برنامه‌ای رو نشنیدید یا اگر برنامه‌ای رو می‌خواید مجدد بشنوید، میتونین که از طریق این سایت به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشین. و همینطور برنامه‌های در حال پخش رادیو دری به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari قابل شنیدن است. بانک مرکزی افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان حسابدهی دولت و ملت، گزارش فعالیت‌های یک سال اخیر ای اداره را با رسانه‌ها شریک ساخت. عبدالقاهر سرپرست بانک مرکزی افغانستان در این کنفرانس مطبوعاتی گفت حفظ ثبات ارزش پول افغانی، حفظ دوام فعالیت بانک‌های تجارتی، عرضه خدمات بانکی، تسهیل انتقالات بیرون مرزی و انکشاف سیستم‌های نوین از دستاوردهای افغانستان بانک طی یک سال اخیر بوده. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز رسانه‌های حکومت هم با نشر این گزارش در صفحه توییتر خودش نوشته که بر اساس آمار موجود افغانستان بانک در خصوص توسعه سکتور بانکداری اسلامی هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها تأمین کرده، چنانچه با آغاز این کار در حال حاضر مجموع دارایی این سکتور با 25.59 میلیارد افغانی رسیده که نسبت به یک ماه گذشته 6.44 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. سمنگانی علاوه کرده که به منظور تأمین مسئولیت سپرده های عامه و بهبود فعالیت بانکداری در کشور 14 بار از فعالیت بانک ها نظارت و برای بهبود عرضه خدمات 21 تن در بست های کلیدی مقرر، برای تنظیم امور مقرراتی 64 متحد المال برای نصب 20 پایه ماشین خودکار صرافی، 47 پایه ماشین پوز و 12 نمایندگی اجازه نامه فعالیت صادر شده. طبق گزارش داده افغانستان بانک در هماهنگی با وزارت امور داخله با منظور تقویه پول ملی، طرح ترویج و استفاده از پول افغانی در داد و ستدها را در سطح کشور به منصه اجرا گذاشته. با گفته این مسئولان به منظور بهبود سکتور بانکی و جلوگیری از فعالیت‌های جرمی، قانون جلوگیری از تمویل تروریسم، مقرره اقدامات بازدارنده علیه پولشویی، طرح مدیریت مشکل نقدینگی سکتور بانکی، طرح احیای مجدد سکتور مالی و بانکی و پالیسی مدیریت بحران ترتیب و در شرف تطبیق است. حفظ سیستم های قبلی، ایجاد سیستم های جدید و استفاده از تکنولوژی نوین به منظور تجدید سیستم بانکداری، تامین مسئولیت سیستم سویفت، جلوگیری از خطرات سایبری و تقویت سیستم های تادیاتی بخش دیگه از دستاوردهای این اداره در گزارش سالانه عنوان شده. طالبان اعلام کرد طرح جدیدی برای ساماندهی متکدیان در کابل تدوین کرده که بر اساس آن پس از جمع آوری با اونا حقوق پرداخت میشه. برای جزئیات این خبر با ذبیح الله قریشی در کابل با تماس شدیم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای قریشی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشد. در این باره بیشتر توضیح بدین و بگوین که قرار هست که چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از افزایش متکدیان در کابل انجام شود و با عواملی که باعث شده مردم بیشتری دست به تکدیگری بزنن هم یک اشاره‌ای داشته باشین.
خدمت شما همکاری عزیز در برنامه انعکاس و شنوندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب دارم. همانطوره که اطلاع دارین، دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان میگه که به زودترین فرصت جمع‌آوری گدایان از شهر کابل پایتخت افغانستان آغاز میشه و این تصمیم پس از فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صورت میگیره که به تازگی رهبر طالبان به دفتر یا معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان، یعنی به دفتر ملا عبدالغنی برادر، دستور داده تا تمام گدایان از شهر کابل پایتخت افغانستان جمع‌آوری شوند و برای اینا زمینه کار مساعد شود و همچنان برای کودکانی که تکدیگری می کنند برای اونا زمینه آموزش و تحصیل فراهم شود. این در حال است که وضعیت در کابل پایتخت افغانستان و شمار ولایات نگران کننده است و روز تا روز به تعداد گدایان در این شهر افزوده میشه و به علت مشکلات اقتصادی دست بسیاری از مردم به سوی سایر مردم دراز است تا اگر بتانن امرار حیات بکنن. البته این تصمیم مورد استقبال مردم کابل واقع شده و این را یک اقدام خوب می دانند، به شرط از این که واقعا همانطوری که فرمان داده شده برای اینا زمینه کار مساعد شود و برای فرزندانشان زمینه آموزش مساعد شوایی. در حال است که نهادهای سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده و گفته که بیش از 90% از مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار گرفته و واقعا فقر گسترش پیدا کرده تا در بین کارمندان دولت به نظر می رسد که مشکلات بیشتر شده. حتی استادان دانشگاه ها و معلمین هم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند، چرا که قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی، در کنار این موضوع قیمت مواد سوختی از جمله نفت و گاز افزایش یافته که حتی کمرشکن شده که روی اقتصاد و زندگی بله. مردم تأثیر منفی خود گذاشته و مردم انتظار دارند که هر بله. چیز زودتر این معضل برطرف شود و زندگی مردم حالت عادی اصلی خود را بگیره. اگر سوالی داشته باشین در خدمت است.
بسیار تشکر میکنم آقای قریشی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب گفتگوی بود با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل، اما از کابل بریم به ننگرهار. در پی شیوع بیماری پوستی خطرناک در میان مواشی در ننگرهار که شمار زیادی از گاوهای شیرده و غیر شیرده را تلف کرده، خرید و فروش گوشت گاو از سوی شهرداری شهر جلال آباد مرکز ننگرهار ممنوع اعلام شد و پس از این که شهرداری جلال آباد از جلوگیری این بیماری خطرناک در میان مواشی خبر داد، خرید و فروش گوشت گاو مجدداً از سر گرفته شد. گفته میشه که به تازگی این بیماری در ولایت‌های لوگر و پکتیا هم باعث تلف شدن 650 راس گاو شده. جزئیات این خبر را میخوایم که از زبان خبرنگار ما جناب شینواری در جلال آباد مرکز ننگرهار بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نکاس. بعد از آن که شهرداری جلال آباد از جلوگیری بیماری پوستی در مواشی در ولایت ننگرهار اطمینان حاصل نمود، برای فروش گوشت گاو در ولایت ننگرهار اجازه دادن. شهرداری جلال آباد از مدت یک ماه به این طرف به نسبت شیوع بیماری پوستی در مواشی فروش گوشت گاو را در ولایت ننگرهار منع قرار داده بود و هشدار داده بود در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اما شهرداری جلال آباد بعد از آن که اجازه فروش گوشت گاو را صادر کردند، یک کمیسیون را به اشتراک متخصصین بخش وترنری و زراعت و همچنان نمایندگان شهرداری توظیف کردند تا در هنگام کشتار گاوها این کمیسیون موجود باشد و سه محل را در شهر جلال آباد برای کشتار مواشی انتخاب کردند که بدون این سه محل در جاهای دیگه کشتار مواشی منع قرار داده شده. همچنان دستورالعمل های را بر ولسوالی هایی که در آنجا نیز مارکت های قصبی و فروش گوشت گاو صورت می گیرد صادر شده است. شهرداری جلال آباد بعد از آن همچنان فروش ماست و شیر خام گاوها را نیز منع قرار داده بود. این در حالی بود که اداره کانال ننگرهار که یک اداره حکومتی است و چندین فارم گاوهای شیری دارد، شکایت نموده بود که فروش شیر آنها که یک منبع عایداتی برای این اداره بود در شهر جلال آباد متوقف شده. آنها نیز خواستار اجازه دادن فروش شیر و ماست شده بودند. شهرداری جلال آباد در حال اجازه فروش گوشت گاو را صادر کردند که به تازگی از ولایت‌های لوگر و پکتیا در جنوب شرقی افغانستان گزارش داده شده که در مدت کمی بیش از 600 راس مواشی در نتیجه شیوع بیماری پوستی در مواشی در آن ولایت کشته شده و این بیماری دارد به سرعت در بین مواشی پخش می شود. باشندگان ولایت‌های لوگر و پکتیا افغانستان نیز از حکومت و ادارات کمک رسان خواسته است در جلوگیری این بیماری همکاری بکنند. افغانستان فقیرترین کشور در روی زمین است که بیشتر مردم آن با نگهداری مواشی و مالداری امرار حیات میکنند. در صورتی که این بیماری مهار نشود و همچنان از مواشی قربانی بگیرد، بیشتر مردم افغانستان که از طریق مواشی و عایدات آن امرار حیات میکنند با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهند شد.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار شما.
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض سلام و ادب بر شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری رادیو دری در امروز در خدمت شما خواهم بود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه دبیرکل جامعه جهاد اسلامی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسلامی را موجب ارتقاء جایگاه این جنبش در مقاومت و خونسا شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، با بیان این که حادثه اخیر افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسلامی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا بخشید، تصریح کردند: شما با مقاومت شجاعانه خود سیاست خودآمیز رژیم غاصب را خونسا و ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران افزودند: شما با پیوند زدن مجاهدان در غزه با کرانه و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد توانستید یک پارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن خبیث و خود اگر بکشید. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه همه سعی گروه‌های فلسطینی در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ یک پارچگی باشد، خاطر نشان کردند: دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است و ما همچنان در کنار شماییم. زیاد نخاله در نامه خود بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی به خصوص جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی سرایا القدس در سراسر فلسطین به ویژه در غزه و کرانه قهرمان غربی اشاره و خاطر نشان کرد: با حضور گردانهای مقاومت جهاد هیچ روزی نمی گذرد مگر آنکه در کرانه غربی درگیری‌هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در تشریح وضعیت غزه به ایستادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشغالگر اشاره کرد و درباره درگیری‌های 3 روزه اخیر افزود: ما این درگیری‌ها را وحدت الصهاد، یعنی اتحاد میدان‌ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمن تاکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه‌هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. زیاد نخاله با تاکید بر اینکه در این جنگ سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحت برد فیر راکت‌های مقاومت جهاد اسلامی قرار داشت، گفت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد به شکلی که آنها ظرف 3 روز مجبور به تقاضای آتش بس و تن دادن به شروط مقاومت شدند. دبیر کل جهاد اسلامی نقشه دشمن را ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت خواند و افزود: آنها اعلام کردند که هدف از جنگ فقط جهاد اسلامی است، اما جهاد اسلامی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه خود حیرت و حمایت کلی نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت و از سوی ملت فلسطین و همه تشکیلات مقاومت و در رأس آن جنبش حماس مورد تایید و حمایت قرار گرفت. دبیر کل جهاد اسلامی این دستاورد مقاومت را مقدمه پیروزی‌های بزرگتر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر از نقش جنبش حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله و همچنین حمایت و تاییدهای ایران در همه ابعاد بر رهبری و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: اگر این حمایت‌ها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما نبود، این پیروزی و پیروزی‌های گذشته به دست نمی‌آمد. منابع محلی از انفجار در مدرسه دینی شیخ رحیم الله در ششدرک کابل خبر می‌دهند. در این انفجار شیخ رحیم الله حقانی جان باخته است. شیخ رحیم الله حقانی از اعضای ارشد گروه طالبان و از دشمنان سرسخت نظام قبلی افغانستان بود.
اگرچه شماری از اعضای طالبان با انتشار عکس و ویدیو از محل حادثه در توییتر مرگ رحیم الله حقانی را تایید کردند، اما مقامات مسئول امنیتی هنوز در خصوص این انفجار و عاملان آن اظهار نظری نکردند. مسئولیت این رویداد را نیز تاکنون شخص یا گروهی بر عهده نگرفته است. رحیم الله حقانی تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان یک مدرسه دینی را در پیشاور پاکستان اداره می‌کرد و پس از فروپاشی دولت سابق مدرسه خود را به کابل منتقل کرد. امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان مدعی شده است که جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی به جنگ افزار جدیدی دست یافته است. امرالله صالح افزود جبهه ضد طالبان در عملیاتی با استفاده از این اسلحه طالبان را وادار به عقب نشینی کرده است. صالح درباره مکان این عملیات اطلاعاتی نداده است. پیش از این گزارش شده بود که مواضع طالبان در پنجشیر هدف حملات راکتی قرار گرفته است. معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه عملیات آمریکا را برای کشتن الظواهری سوال برانگیز خواند و گفت آمریکا هنوز شواهدی دال بر کشتن رهبر القاعده ارائه نکرده است. ایوان نیچایوف امروز در یک نشست توجیهی اظهار کرد اینکه چه کسی حریم هوایی افغانستان را در اختیار آمریکا قرار داده است تا عملیات ادعای کشتن الظواهری را انجام دهد سوال برانگیز است. و افزود اقدامات تجاوزکارانه نیروی هوایی آمریکا در ورود به حریم هوایی افغانستان سوالات زیادی را به دنبال دارد. وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا از حریم هوایی این کشور برای هدف قرار دادن ایمن الظواهری رهبر گروه تروریستی القاعده در افغانستان استفاده نکرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که آمریکا برای این کار به فضای هوایی ما نیاز ندارد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد حدود 40% رسانه‌ها در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان تعطیل شدند یا فعالیت آنها متوقف شده است. کریستوف دلویر دبیر کل گزارشگران بدون مرز گفته است که روزنامه‌نگاری در یک سال گذشته در افغانستان نابود شده است و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در این کشور تحت مقررات ناعادلانه‌ای قرار گرفتند که راه را برای سرکوبانان باز می‌کند. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه 19 اسد منتشر شد، افغانستان قبل از 15 اگست 2021 دارای 547 رسانه بود که از این میان 219 رسانه در یک سال اخیر تعطیل شدند. طبق آمار 50% از رسانه ها در ولایت های بلخ، بامیان، پنشیر، پروان، تخار، هرات و فاریاب دیگر فعالیت نمی کنند. همچنین از 133 رسانه فعال در کابل هم همکنون تنها 69 رسانه باقی مانده است. گزارشگران بدون مرز همچنین از کاهش 60% شمار خبرنگاران در این کشور خبر داده و اعلام کرده است که از 11857 روزنامه‌نگار مرد و زن که تا قبل از تسلط طالبان در این کشور فعالیت می‌کردند، اکنون فقط 4759 خبرنگار همچنان به فعالیت مشغولند. بنابر اعلام این سازمان، زنان روزنامه‌نگار افغانستان بیشترین فشار را در این مدت متحمل شده و 76.19% از آنان شغل خود را از دست داده و در 11 ولایت از 34 ولایت افغانستان به طور کامل از صحنه رسانه‌ها حذف شده‌اند. و آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بعید به نظر می‌رسد به دلیل محدود بودن ظرفیت مازاد اوپک پلاس تولید خود را در ماه‌های آینده افزایش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود خاطر نشان کرد وعده افزایش عمدتاً نمادین 100 هزار بشکه‌ای اوپک پلاس در ماه سپتامبر با توجه به کاهش تولید روسیه احتمال دارد که در حقیقت به کاهش تبدیل شود. بنابر اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به سطح نسبتاً پایین ظرفیت تولید مازاد که به طور عمده در اختیار عربستان و امارات متحده عربی قرار دارد، احتمال افزایش قابل توجهی بیشتر تولید اوپک پلاس در ماه‌های آتی وجود ندارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد، کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر به انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه های من را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مثلا تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در مواردی یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته به او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقتی مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برو گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی به سیره انبیای الهی توجه کنیم در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم یأجوج و مأجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود، و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس با موسی و هارون می‌فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله‌های شعیب را آب می‌داد، دیوار مردم را درست می‌کرد و برای مردم خانه می‌ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می‌فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید.